بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عظم الله أجورنا وأجوركم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل. امروز داشتیم مطالعه میکردیم، برخوردیم به یک موعظه بسیار مورد ابتلا، و این موعظه را امام صادق علیه السلام برای شخصی که آمده بود به محضر اون حضرت و طلب کرده بود که حضرت موعظه او را کنند. در گذشته ما می دیدیم حتی بعضی از مراجع تقلید، بعضی از بزرگان اعاظم، اینها گاهی می فرمودن که ما را موعظه کنید. موعظه دل رو جلا میده. واعظ غیر متعظ کلامش مؤثر نیست. این که در روایت هم آمده که انسان باید واعظ درونی داشته باشه. اگر واعظ در درون باشه که همیشه او رو موعظه میکنه، واعظی باشه، زاجری باشه، در نفس درون انسان یه حالتی باشه که همیشه او رو توبیخ میکنه، سرزنش میکنه، موعظه میکنه، خب این یک حال خوبی است. قهرن موعظه مورد توجه قرار میگیره، و الا موعظه ای که ما بگیم شما بشنوید و روی اون کار نشه خیلی مفید نخواهد بود. مدرک این حدیث شریف مالی شیخ صدوق جلد 1 صفحه 13. عن صادق علیه السلام جاء الیه رجل فقال علمنی موعظه. شخصی آمد خدمت آقای امام صادق، فرمودن به من آموزش بدید موعظه ای رو که روی اون موعظه کار کنیم. فقال ان کان الله، اینجا تو این حدیث در پاسخ حضرت 12 مورد هست، یعنی موعظه ای هست که در 12 مورد ما باید خوب گوش کنیم، توجه کنیم که اینها رو به کار بگیریم. فقال علیه السلام ان کان الله قد تکفل بالرزق فاهتمام کلماته و ان کان الرزق مقسوما فالحرص لماذا. دو مورد از این 12 مورد در خصوص رزق و روزی است. مسئله رزق یک مسئله بسیار حساس هست، چه ارزاق معنوی و چه ارزاق مادی. باید توجه کرد که این رزق ها هم از جهتی قلم مشیت روی اون رفته، یعنی مقسم الارزاق خداست، برای هر کسی جوری تقسیم کرده رزق رو. من رزق شما رو نمی خورم، شما رزق من نمی خورید. هر کسی رزق مخصوص خودش رو داره و امام حسین در اون اشعاری که اصلاح میکرد شمشیر خود رو چار بیت اونجا فرموده، یک بیتش مربوط به رزقه، فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ قِسْمًا مُقَدَّرًا فَمَا بَالُ مَقْسُومٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ. اگر واقعا رزق رو ما معتقدیم که از جانب خداست، رزاق خداست، روزی دهنده خداست، خیر الرازقین خداست، بنابراین دیگه نباید تشویش فکری داشته باشیم و باید بسپاریم به او. البته سعی منافات نداره با اعتقاد به این که رازق خداست، چون اون رو هم او امر کرده، او فرموده که باید برید فسعوا فی مناکبها، اون امر کرده که ما باید بریم دنبال رزق. اصلا نظام خلقت و نظام طبیعت لازم داره که در این اجتماع ما با هم همکاری داشته باشیم و بالاخره بدون فعالیت، بدون تلاش نظام این عالم پیش نمیره. تو این نظام ما هم مجتهد مرجع تقلید میخواییم، هم پزشک میخواییم، هم مهندس میخواییم و همه جور کارهایی که برای تنظیم این اجتماع درست شده. همون طوری که اجتهاد گفتن در بعض حالات واجب عینی میشه و به صورت عموم واجب کفایی است، همین طور هم فقها راجع به اشغال و کارهای دیگری که مربوط به تنظیم نظام اجتماع هست، اونها را هم از نظر شرعی واجب میدونن. تا وقتی که یه عده‌ای نرن و پیش قدم نشن و به حد کفایت نرسه، همه ما مؤاخذه میشیم، عند الله همه ما مؤاخذه میشیم. حالا آیا این سعی و تلاش ما در مسئله توکل ما خدشه‌ای میزنه؟ باید گفت که نه، هیچ گونه خدشه‌ای نمیزنه برای اونهایی که اهل ایمان هستن، اهل اعتقاد هستن، چون این مسئله کسب و کار و تلاش و اینها یه سببه، مسبب اوست، مسبب الاسباب اوست. بنابراین ما خارج از حیطه قدرت او، حیطه قضا و قدر او خارج نیستیم، پس اینجا یک توکل قرصی میخواد. رضا حضرت میفرماید که اگر شما معتقدی که رزق و روزی دست خداست و او کفالت کرده، رزاق اوست، پس دیگه نباید غصه خوری کنی. مرحوم آنزله آقای قاضی مگر چی داشت؟ چه ثروتی داشت؟ چه سرمایه داشت که 4 زن رو با اون همه بچه، شاید حدود 10 بچه، 4 زن هم توی خونه نگردشت. الان بچه هاش هستن، بچه از بچه ها. میگن نشسته بوده زیر یک سقف اینا و همه شاگرده رفتن، تا یک حرکتی کردن سقف همه رفتن بیرون فرار کردن، یه دور زدن دوباره برگشتن. ولی مرحوم قاضی هم سر جاش بود، تکون نخورد. خب این یک توکل قرصی میخواد. بعد فرمود امام صادق و این کان الرزق مقسوما فالحرص لماذا. اگر شما اعتقاد داری که رزق روزی اندازه ای داره و این اندازهش تو اون علم ازل الهی اونجا نوشته شده که باید شما چقدر از این ارزاق بهره ببری، هرچند که خودت هم کار میکنی، فالحرص لماذا، دیگه چرا انسان طمع و حرص و اینها بزنه؟ این مورد دوم. مورد سوم، و ان کان الحساب حقا فالجمع للموضوع. این حق و حق رو ما هممون میگیم، میریم قبرشون، جنازه رو دارن دفن میکنن، ملقن میاد تلقین میخونه، شروع میکنه الموت حق، الحساب حق، الصراط حق، همینطور یکی یکی. خب ما این حق بودن اینجور امور وقتی به حقانیت میرسه که شما اعتقاد کامل داشته باشی، چون خودت داری میگی حق، حق یعنی حقانیتش و حقیقتش برای شما کشف شده که میگی که این امور حقن، جز حقایق هستن، جز امور مسلم هستن. پس اینجا یک باوری میخواد، یک یقینی میخواد که ما نسبت به این امور این یقین داشته باشیم. خب در مسئله محاسبه میگم فقرا قبل از اغنیا به بهش میرن، چون اونا رو با میسونن، میگن که خب حساب پس بدید، این اموال رو از کجا آوردید، کجا مصرف کردید، چگونه است، اموال حلال حلال بوده یا حلال مشتبه بوده، چجور بوده، باید شما اونجا معطل بشید. لذا اینجا حضرت میفرماند اگر شما به حقانیت حساب و محاسبه الهی در صحرای محشر اعتقاد کامل داری، دیگه نباید اینجا تو دنیا خیلی جمع‌آوری کنی اموال را، به اندازه کفایت، به اندازه که مورد حاجت هست، به همون اندازه. و ان کان ثواب من الله فالکسل لما دا، اگر اعتقاد داریم که اگر عبادتی کردیم، اگر کار خیر انجام دادیم، بالاخره مورد مصوبت و پاداش الهی هم در این دنیا هم در اون دنیا قرار میگیریم، اینجا دیگه جایی نیست که ما تنبلی کنیم، چون هرچی از ثوابهای الهی رو توشهی برداریم برای آخرتمون بهتر خواهد بود. و این کان الخلف من الله حقا فالبخل لما دار، این خلف به معنای این هست که شما میدانی که اگر در راه خدا انفاق کردین، چندین برابر خداوند مضاعف اون رو به شما خواهد داد. اگر چنین اعتقادی هست و حقانیت این رو هم شما تجربه کردی، حقانیتش رو دیگه نباید بخل ببرزی، چون معطی اوست، او این عطا رو داده و باز هم میره به شما. یه آقای بود میگفت که من زکات غلات رو که میدم، غلات اربعه زکاتش که میدم، من امتحان کردم که زیاد میشه رزق و روزی من، زیاد میشه گندم من، برنج من، اینها زیاد میشه. و این کانت العقوبت من الله النار فالمعصیت لما ضاح، یعنی این مسائلی که حضرت مطرح میکنن اینها همه مربوط میشه به اون ایمان قلبی و اعتقاد و باور ما. ما باید شک کنیم در مراتب ایمان و باورمون، و الا اینجور که حضرت میفرماند باید همینجور باشیم. حضرت میفرماند شما اگر میدونی که عقاب خدای امر حقی است که از حقایق و از اوهام نیست، از پایدار، همونطور که ثواب بهش، اینها اموری است که خداوند وعده داده، تو قرآن بیان کرده، انبیا بیان کرده، پس این یک امر ثابت و یک امر یقینی و حقه. حالا یا باید شما هنوز به اون درجه از یقین نرسیده باشی، یا اگر رسیدی باید همین فرمایش امام باشه که دیگه گناه نکنی، چون میدونی که اگر گناه کنین آتش خدا نصیب شما میشه. خب وقتی یه همچه اعتقادی مسلم باشه دیگه انسان سراغ گناه نمیره. و امکان الموت حقا فالفرح لماذا، اگر مرگ رو امر حقی میدونی دیگه اینجا دلبستگی به دنیا و شادی کردن مثل اونهایی که اهل غفلت هستن و شادی میکنن، اینجا دیگه برای انسان این شادی ها پیش نمیاد. البته شادی مذموم منظوره، شادی های دنیوی که انسان را از زیاد خدا غافل میکنه. حالا چرا باید اینجور باشه؟ برای اینکه شما مرتب وقتی یاد مرگ کنی، مرتب همیشه یاد مرگ باشی، این خودش یه عاملی برای جهش خواهد بود. و مرگ رو باید انسان همیشه در نظر داشت تا مبتلا به فرح مذموم و دلبستگی به اموری که انسان رو باز می‌داره از این که بتونه انجام بده طاعات الهی رو. و این کان العرض علی الله حقا فالمکرول مادا، اگر معتقدی که خدای هست و خدای حاضر و ناظر و اعمال شما رو میبینه اینجا و به یه روزم باید عرضه کنی محکمه عدل الهی، باید واسه اینجا پاسخ بدی. اینجا دیگه در مقابل خدا که نمیشه دیگه مکر کرد، پس چرا مکر میکنیم؟ چرا حیله میکنیم؟ چرا یه مسائل شریر وارونه میکنیم؟ براش حیله هایی درست میکنیم اینها. و این کان شیطان و عدوان فالغفلت و لماذا، اگه واقعا ما یقین داریم شیطان دشمن ما هست، نباید از این دشمنی که همیشه با ما هست همراه ماست وسوسه میکنه، ما رو از خدا دور میکنه، ما رو از انجام اون چی که خدا مرضی خداست دور میکنه، نباید از چنین دشمنی غافل بشین، چون دشمنیست که همینجا با ما هست. و این کان الممر علی الصراط حقا فالعجب لماذا، عجب هم باز از گناهان کبیره است، تکبر، عجب، این ها گناهان کبیره است که ریشش هم در نفس انسانه، تا اون ریشه پاک نشه عجب رو نمیشه موردی معالجه کرد. عجب رو باید، عجب و کبر و اینجور رذایل اخلاقی رو باید از درون ریشه رو باید خوش کرد. لذا حضرت می فرما اگر تو می دونی یه روزی باید رو این صراط را بری، خب صراط هم که همچه خیلی آسون نیست صراط. خب وقتی این رو می دونی دیگه جای تعجب نیست، جای این که تو رو غرور بگیره، عجب بگیره. و این کان کل شیئن به قضاء و قدر فالحزن لماذا، اگر که هر چیزی رو میدونی که با قلم تقدیر و قضا بیان شده، شب قدرم برای همین شب قدر میگم که همه چیز انسان در لوح محفوظ اونجا نوشته شده، خب پس باید تسلیم و رضا رو از دست ندیم. و اگر یه مشکلاتی پیش میاد فالحزن لماذا، دیگه چرا باید اندوه بخوریم، قصه بخوریم، خودمون رو پریشون کنیم. آخرین مورد میفرماید و ان کانت دنیا فانیه فالطمأنینه الیها لماذا، اگر واقعا شما یقین داری که این دنیا و اهل دنیا همه رو به فنا هستند و همه رو به زوال هستن، دیگه چرا شما اطمینان به دنیا، اعتماد به دنیا میکنی؟ خب این امور دوازدهگانه اموریست که اگر ما بهش توجه کنیم خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. مطلب دیگر این که ما همطور که زیارت عاشورا دو تا زیارت داریم، معروفه و غیر معروفه، برای زیارت جامعه هم مرحوم قمی دو تا زیارت جامعه ذکر کرده، یکی همون معروف و مشهور زیارت جامعه کبیره و در اواخر مفاتیح جامعه دیگر به نام جامعه و ائمه المؤمنین، به این نام در اواخر مفاتیح آمده. خب این دومی هم مثل همون اولی مربوط به اهل بیت و مناقب اهل بیت، ولی یه فرقی که داره این دومی این که یه مقدار از مصائب اهل بیت در این زیارت جامعه وارد شده. حالا من یه بخشش رو میخونم. یا موالیه فلو عاینکم المصطفى وسهام الأمة مفرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مؤلفة في دمائكم يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم. خب این خطاب به كل أهل بيت عليهم السلام. خب نسبت به اون مصائب و فجایعی که بر اونها وارد شده شما خطاب میکنی، میگی ای آقایان من، پیشوایان من، شما بعد از رحلت رسول الله بالاخره معرض شدائد و مصائب قرار گرفتید. خب حالا اگر مصطفی پیامبر بیاد و ببینه این تیرهای امت به کبدهای شما خورده، این نیزه های اونها به گلوهای شما خورده، این شمشیرهای اونها خون شما رو مباح کرده و اینها ابناء العواهر بودن، یعنی حرومزاده بودن، این اولاد زنا، اینها آمدن از ورع و ایمان شما سوء استفاده کردن و غلیل فسق را، فسق و فجور را به واسطه همین که شما متعهد به ایمان بودید. خب بالاخره این جنایتکار که میاد جنایت میکنه، اگر در مقابل خودش جانیانی مثل خودش ببینه که بدون رحم، بدون هیچ گونه میزان اسلامی کار میکنن، خب نمیکنه این کارها را. ولی خب ما که نمیتونیم. حضرت علی میفرمود معاویه راههای زیادی را بلده، منم همون راه را بلدم، همون راههای حیله و مکری که او بلده منم بلده، ولی چی مانع من میشه؟ این ایمان منه که مانع من میشه. حالا این تسلطی که اینها پیدا میکنن به خاطر همون فسق و فجورشون و به خاطر اینکه در مقابل میبینن که اهل ایمان نمیتونن کارهای اونها و حیلهای اونها رو انجام بدن، تا اونجایی که میفرماید و انتم بین صریع فی المحراب قد فلق السیف هامتا، که اشاره به آقا امیر المؤمنین علیه السلام، و شهید فوق الجنازه قد شکت اکفانه بالسهام. منظور از این جمله آقا امام حسن مجتبی است که وقتی خواستن جنازه رو ببرن توافی بدن، اون ملعونه گفت که نمیذارم، اینجا خونه خودم، چنین و چنان، و بعد تیرباران کردن و کفن آقا رو پاره پاره کردن. و شهید فوق الجنازه قد شكت اكفانه بالسهام وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأس إن شرب محسن عليه السلام جسر بالای نیزه بدن آقا در گودالی قتلگاه هو مكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاء و اون امام زندانی که در اثر غل و زنجیر اون گوشت و استخوان حضرت له گردید و مسموم قد قطعت بجرع سم امعاؤه. منظور امام مجتباز که با دهری که بون حضرت خوندن پر جگر آیان حضرت امان از فهل المحن یا سادتی الا التي لزمتكم والمصائب إلا التي عمتكم والفجائع إلا التي خستكم والقوارع إلا التي طرقتكم اهل بیت پیامبر معرض این گونه مصائب و فجایع آقا امام زمان هم در زیارت ناحیه مقدس بخشی از این فجایع را بیان نموده چه مصیبتی بالاتر از اون که سر آقانم در مقابل دیدگان خواهرش زینب یا هلالا لما استتم کمالا قالوا خسفوا فأبدعوا غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطمة الصغرى كلمها چه کردن با این خاندان اسمم یه وقت در کجاوه نشسته و ببین برادر بالای نیزه قرآن میخوانم ام عجبت ان اصحاب الكهف الرقیم كانوا من آياتنا عجبا قلت برادر سر تو بالای نیزه سر من سالم باشا طحنت جبينها بمقدم المحمل قال الراوي رأينا الدم قد جرى من تحت قناعها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نبرأ إليك ممن ظلمهم وجحد حقهم وأنكر فضلهم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. ست الصلوات المحمدية.